بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب ملاحظه فرمودید که در این مورد از بحث اگر ما بپذیریم تعارض بین لا حرج و لا ضرر را، هیچ کدام بر دیگری حکومتی ندارن و هیچ کدام مقدمه بر دیگری نمیشه، نه اون بیانی که مرحوم امام رضوان الله علیه فرمود، نه بیان دیگری که برای حکومت از صاحب کتاب منتقل اصول بیان کردیم تمام بود. لا حرج در تعارض با لا ضرر حکومتی بر لا ضرر نداره. بعضی ها گفتن که لا ضرر مقدمه بر لا حرجه و وجه تقدیم رو این ذکر کردن که موارد ضرر اقل است از موارد حرج. چون موارد ضرر اقله، لذا در تعارض ما بیاییم این اقل را ترجیح بدیم. موارد ضرری موارد کمیه. اگر بخوایم در موارد تعارضم لا حرج را مقدمه بر لا ضرر بکنیم، مواردش کمتر میشه. برای اینکه خیلی مورد لا ضرر کم نشود، در موارد تعارضم ما بیاییم لا ضرر را و لا حرج مقدم بکنید. این مطلب هم مطلب درستی نیست، برای اینکه اولا موارد ضرر کمتر از موارد حرج نیست. اینطور نیست که ما بگیم که آقا اگر 10 مورد باشه 1 مورد ضرر باشه 9 مورد حرج باشه. موارد ضرر اقل از موارد حرج نیست و ثانیاً اقلیت ملاک برای ترجیح نیست. حالا اگه در یک جایی ما دو دلیل داشتیم، یک دلیل اقل و موردن بود از دلیل دیگر، این سبب ترجیح بر دلیل دیگر نیست. اون چه که ملاک برای ترجیحه اقواییت از حیث دلالت تصرف در موضوع این گونه امور سبب برای تقدیمه، اما اقلیت مورد این سببیت برای تقدیم نیست. خیلی خوب، ما مخواهی بگیم مبناش باطله، بله مخواهی بگیم این مبنا باطله، یعنی در بحث ارجحت که مرجحات هیچ کسی نمیاد در اونجا اقلیت مورد را یکی از مرجحات قرار بده. و فقط من هم در تمام فقه در همین جا این مطلب رو دیدم که بعضی حالا یا احتمال دادن یا نقل شده که قائلم داره که به خاطر اینکه این اقلیت مورد دارد ترجیح پیدا می کند بر لا حرج، چون لا حرج اکثر موردن است. بله خب، اگر اقلیت، یعنی اگر اینطور بشه که بگیم آقا در جمیع موارد اگر بخوایم این کار رو بکنیم دیگه بر لا ضرر موردی نیست، این حرف درستیه. نه، حالا این کم به اون معنا نمیشه، به اون معنا که کم باشه، حالا چند موردم باشه کافیه بالاخره. اما این که اگر اونی که فقط دلیل داریم این است که اگر طوری بشود، مثلا شما ببینید در عرض میکنم بحث قاعده فراق و استصحاب، اونجا میخوام بگن اگر استصحاب مقدم باشه دیگه موردی بر قاعده فراق نیست. خب بله، اما نبود مورد یه مطلبی، اقلیت مورد یه مطلب دیگری هست. علی حال، همانطوری که برخی مثل شیخ لاحرج را حاکم می دانند بر لازرر، برخی هم آمدن لازرر را روی این ملاک مقدمه بر لاحرج قرار دادن و گفتن او مقدم میشه. و این ملاحظه فرمودید دو اشکال داره، نتیجه این میشود که هیچ کدام بر دیگری مقدم نمیشه، و اگر هیچ کدام بر دیگری مقدم نشد تعارض میکنن و تساقط میکنن. بعد از تساقط ما باید رجوع بکنیم به اون ادله عامه زمان. ادله عامه زمان در ما نحن فی میگوید این زامن باید مثل را تهیه بکند، ولو مثل به اضعافا مضاعفه باشه. اطلاق ادله زمان میگوید باید این مثل تهیه بشود. این نکته رو اینجا دقت کنید، در کلمات امام رضوان الله تعالی علیه بعد از این که تعارض رو ایشون پذیرفتن و خب بعد از تعارض اینها تساقط میکنه، میفرمایند که باید در اینجا که مثل لم یوجد الا به اکثر من ثمن المثل، اینجا باید مثل رو این شخص ادا بکنه، و چون اداء المثل لا یمکن الا به اداء قیمته، اینجا قیمت رو باید بده. این به نظر ما فرمایش درستی نیست. ما اگر آمدیم گفتیم اینها با هم تعارض میکنن، اینا میرن کنار، ما هستیم و اطلاق ادله زمان، اطلاق ادله زمان میگه المثلیو یزمنو بالمثل ولو این که قیمتش بیشترم باشه، ولو به اکثر من ثمن المثل باشه، المثلیو یزمنو بالمثل. لذا باید به اطلاق ادله زمان ما در اینجا تمسک بکنیم و بگیم باید مثل خریداری بشه و داده بشه. منتها نظر ما بالاخره این شد، ما نظر خودمون در این بحث این شد که اینجا مجالی برای قاعده لاحرج نیست، نوبت به تعارض نمیرسه، فقط مجال برای جریان قاعده لازرره. لازرم میگه آقا این زامن به اکثر من ثمن المثل لازم نیست بده، به همون قیمت یوم الطلب بیا به مالک بپردازه و ذمه خودش رو بری بکنه. اون طرف شما قبول نکردیم، حالا ببینید راجع به امتنان یه بحثیست که ما در اون صورت دیگر که زیاده قیمت سوقیت امام مطرح فرمودن، انشاءالله مخواهیم رو مطرح کنیم که اگر جریان قاعده لازرت خلاف امتنان بر دیگری بود آیا اینجا لازرت جاری میشه یا نه، او رو بحث میکنیم. چرا؟ المثلی یوزمن و بالمثل؟ نه، روایت نیست که اجماع برش قائمه، اجماع داریم که نه. ببینید شما یه وقتی هست که میگید که این اجماع رو درش تردید داریم که رو چی منعقد شده، خب اونجا قدر متیقن گیری میکنیم. اما اگر یه جایی معقد اجماع مطلقه، بگیم آقا قد اجمع الفقها ها الا ان المثلی یزمن بالمثل، معقدش اطلاق داره در دیگه شما در... نه عرض کردم. ببینید آقای نمازی یه وقتی هست که میگیم آقا ما نمیدونیم اجماع فقها رو چی منعقد شده، نه اصلی بدونیم، یه وقت میگیم نمیدونیم، در جایی که نمیدانیم میگیم قدر متیقن گیری باید کرد. اما اگر یه جایی میدونیم اجماع فقها رو این عنوان منعقد شده، مثلا اجماع داریم بر این که فرض کنید که رجال در حج باید استدلال نکنن، اجماع داریم که آقا خبیم آقا این معقد اجماع مطلقه، این رجال میخواد مریض باشه میخواد نباشه، علم به معقد رو لازم داریم و مطلقه دیگه نه در معقد اجماع شک نداریم. اکثر میگه همین جواب فرما شما همینه. ما در معقد اجماع رو شک نداریم.
نه شک
نمیگه معقد اجماع شامل مورد اعتبار میشه نه شک نداریم ما. نه چون معقد اجماع اطلاق داره. خب همین رو داریم میگیم. شما الان مسئله شک و مطرح میفرمایید. آقا اگر شما لازره رو لاهرز و اینا نبودن کنار بودن، ما بودیم و اجماع فقها. میریم تو کلمات فقها، فقها میگن اجماع داریم از مثلی یا یزمن و بالمثل. این معقد اطلاق داره یا نداره؟ از کرم شک در اونجا است که معقد واضح نباشه. اونجایی که معقد اجماع واضح، همه شما در استدلالات ببینید میگن آقا معقد اجماع اطلاق داره.
شک رو میگه
با اطلاق معقد میشه درست کرد. چرا؟ چرا؟ بله با اطلاق شما در ادله لفظیه با اطلاق چکار میکنی؟ شک رو برطرف میکنی؟ خیلی خوب همین ببینید، شما یه وقتی از اول نمیدونید که اجماع رو چی منعقد شده. شما نمیدونید یه وقتی هست که معقد اجماع روشنه و اطلاق داره، اینجا تمثیل میکنیم به اطلاق معقد اجماع تو کلمات شیخ و دیگران هم این هست. ببینید
از این که اینجا هست این تحقیدان هم میشه
سیرده این خیلی عجیبه. ما میگیم که این زرر زامی برای جلال میکنیم، زامی برای جفتار کرده، رفته بال اطلاق کرده، حالا این قدران میگه
این زرر زامی رفت ما چرا زرر مالی بنیدنم؟
ما میخواییم تکلیف زامن رو مشخص کنیم به مالک کو. چرا؟ مالک اینجا مالک تکلیفی بر اون نیست. ما الان میخوایم ببینیم زامن ذمه‌اش به چی مشغوله. ما تکلیف شاره و تکلیف زامن رو مشخص کنیم. نه مال خب همون ببینید برای جبران خسارت مالک اصل این که زمان در اینجا وجود داره تمام. یعنی عقلا شاره میگن اگر کسی مالش از بین رفت یا دیگری تلف کرد، اون از بین برنده زامنه. ولی حالا به چی ذمه‌اش مشغوله؟ این با تکلیف ضامن رو مشخص بکنیم. نباید بگیم که آقا مالک چی نیاز داره، از چی خوشش میاد، چی نمیدونم براش مطلوب تره، اینا رو کار نداره شعاره. باید بگیم این ضامن ذمه‌اش به چی مشغوله. خب دقت بفرمایید، حالا اجازه بفرمایید دقت کنید، دقت بفرمایید. عرض میکنم که پس ببینید در این صورتی که ضامن باید به اکثر من ثمن المثل بخرد، نتیجه بس این شد. مثل شیخ که لاهرج رو بر لازرر مقدم میکنه، باید جهت مالک رو در نظر گرفت. اگر عرض میشود که ندادن مثل به مالک برای مالک حرجی شد، زامن باید مثل رو بخره بیاره بهش بده. این یک. اونایی که میگن این تعارضا تساقطا، اینجا عرض کردن از عبارات امام استفاده میشود بعد از تعارض، ما باید بگیم خب الان بر ذمه زامن مثل است. اداء المثل الان به چه لحظی ممکنه؟ فرمودن به قیمتشه، باید قیمت یوم طلب رو بیاره بپردازه. ما عرض کردیم که نه، اگر تعارضا و تساقطا اطلاق ادله زمان اینها، یا به قول خود شیخ فرمود عموم و نص و الفتوا، در همین جام شیخ هم به عموم نص تمسک کرده هم به عموم فتاوا، عموم اینها یا اطلاق معقد اجماع میگه که این باید المثلی و یزمن و بالمثل، این زامن باید مثل رو بخره بیاره بده. این در فرضی که ما بگیم تعارضه. اما وجه سوم این است که اصلا اینجا مجالی برای لاهرج نیست، فقط مجال برای قاعده لازره که ما همین رو اختیار کردیم. لازره میگه شما باید خسارت مالک رو یه جوری جبران کنی که به خودت ضرر وارد نشه دیگه. خب یک مال 1000 تومانی رو یک سال پیش از مالک تلف کرده، الان این مال تو بازار نیست، فقط یه نفر داره، این یه نفرم میگه من 100,000 تومان میفروشم. ما گفتیم جلو آزرر جاریه خوب و نمیدونم این نکته رو دیروز عرض کردم یا نه، ببینید آقا در فتوا باید به همه جوانب فتوا توجه هم کرد. مثل مرحوم شیخ انصاری علی الله مقامه و شریف که میفرماید زامن باید به اکثر من ثمن لس بخره بیاره بده. حالا یه وقتی هست که 1000 تومن میگه 10000 تومن، میگه 100000 تومن. خب حالا اگر یه وقت مال 1000 تومن یه گمه 100 میلیون میفروشن، فتوا این است که بازار داره بخره، مگر که دیگه قدرت نداشته باشه. خب اون امر علایدیه. ولی اگر این آدم زامن آدم متمولی باشه، پولدار باشه، طبق فتوای شیخ باید بره تهیه بکنه، در حالی که این التزام به این خیلی مشکله. ما میگیم آقا این قاعده لازره اینجا جاری، قاعده لازره میگه تو درسته باید جبران خسارت مالک رو بکنی، اما به حدی که بر خودت ضرر وارد نشه. به چه نحوی میشه؟ این است که بیاد قیمت یوم التلف رو به مالک بپردازه. الان مسگیر نمیاره فرزینه. حالا ببینید اینجا باید قیمت رو بده، حالا یا قیمت یوم التلف یا یوم الادا یا اعلی القیم، حالا مثل قیمی میشه، مثل قیمی که قیمتش در ایام مختلف مختلف میشه، اینم هم همون حکم رو پیدا میکنه. اینجا یه نظری مرحوم نائینی داره، اینم رو مناسب ما متعرض بشیم، در همین فرضی که لم یوجد الا به اکثر من ثمن المثل، مرحوم محقق نائینی در کتاب منیت الطالب در جلد 1 در صفحه 292 ایشون اصلا یه حرفی داره که دیگه اصلا نوبت به بحث تعارض لا حرج و لا ضرر نمیرسه. نائینی میفرماید اگر لم یوجد المثل الا به اکثر من ثمن المثل، این مثل تو بازار یه بایعی فقط او داره به 10 برابر قیمت بخواد بفروشه. میفرماید به نظر ما این در حکم تعذر المثل، در حکم اونجاست که اصلا مثل در عالم خارج وجود نداره، و فقها میگویند در اونجایی که ذمه ضامن مشغول به مثل است اگر تعذر پیدا کرد انقلب الی القیمی، اینجا انقلاب قیمت پیدا میکنه، قیمت اون مثل رو باید بده. نائینی عبارتشون اینه، عبارت نائینی این است که ان الشیئه اذا لم یکن مثله کثیرا مبذولا فهو قیمی. اولا مرحوم نائینی مثلی بودن رو اگر یادتون باشه قبلا نظر مرحوم نائینی رو بیان کردیم، ایشون 4 ملاک برای مثلی بودن ذکر کرد. عمده ملاک این بود مثلی به مالی میگن که مثل او زیاد تو بازار باشه، هم کثیر باشه هم مبذول باشه، این میشه مثلی. مثلا حبوبات، گندم مثلیه، جو مثلیه، کثیرن مبذول در بازاره. بعد اضافه فرموده مرحوم نائینی میفرماد فرقی بین تعذر تاری و تعذر بدوی نیست، یعنی گاهی اوقات ممکنه یک مثلی بدون مثلش متعذر باشه، اونجایی که بدون مثلش متعذر شد انقلب الی القیمی. اینجایی هم که مثل تو بازار داشته اما الان تعذر عارض شده، الان نیست، بفرمان فرقی بین تعذر تاری و تعذر بدوی نیست. در نتیجه نظر مرحوم نائینی انقلاب به قیمته، بفرمان اینجا عرفن این در حکم تعذر رو داره، همونطوری که اگر مثل تعذر پیدا کند همه فقها میگن انقلاب به قیمت پیدا میکنه، اینجا انقلاب به قیمت پیدا میکنه، ولا فرق بین تعذر تاری و تعذر بدوی. امام رضوان الله علیه در کتاب البیع در جلد اول صفحه 530 اشکال دارن بر مرحوم نائینی، می‌فرمان مجرد اعواض موجب انقلاب قیمت نمیشه. بعد در توضیح می‌فرمایند که یک شی رو اغلا وقتی قیمی میدونن که به حسب طبعش و ماهیتش مثل نداشته باشه. بگیم آقا حیوان، این گوسفند ها، نمیدونم سایر حیوان ها، اسب، اینا قیمی هم برای اینکه این اسب به حسب ماهیتش شبیه نداره. حالا اگر یه جایی تصادفاً یه اسبی هم پیدا بشه در جمعی خصوصیات مثل این باشه، می‌فرمایند سبب نمیشه که این بشه مثلی. اغرا میگن اگر یه چیزی به حسب ماهیتش مثل ندارد قیمیه، حبوبا. حالا اگر یه چیزی به حسب ماهیتش مثل نداره میشه قیمی، مثل حیوانا. یه چیزی به حسب ماهیتش مثل دارد مثلیه، مثل حبوبا. می‌فرماید فل حیوانات و قیمیات و ان وجد لها مثل ندرتن و الحبوب مثل جو و گندم مثلیات و ان ترى علیها اعواض، اگر اعواض هم عارضش بشه، عارضش بشه، حالا الان بسش در خارج، ولی به حسب ماهیتش، به حسب طبعش مثل داره و افراد متعدد داره. لذا اشکال امام برای مرحوم نائل است که وجهی برای انقلاب نیست. این مال در نزد اغلا مثلی بوده. اغلا به مجرد اعواض نمیگن که این انقلاب علی قیمی، کما اینکه قیمی به مجرد اینکه یک مشکلی براش پیش بیاد انقلاب شده دیگه پیدا نمی کنه. القیمیو قیمیون تا آخر، بر ذمه‌ام همینطوره، المثلیو مثلیون تا آخر.
اشکال
بر تعریف
و ملت مثلی بودن و
قیمی
بودن اشکال کرده، نه
اینکه مثلا
این در حال
اعواض
مثلا
کنن میشه.
یعنی اشکال
امام بر نائینی مبنائیه؟ نه مبنائی. چرا؟ همینه. آخه ببینید امام همینو میخواستم از فکرم همینو میخواید بفرمایید. اونی که ما حاشیه داریم و تعلیقه داریم بر فرمایش امام اینه. نائینی اصلا در باب مثلی کار به ماهیت شی نداره. نائینی میگه اگر یه شیئی افراد مشابه کثیر و مفصول داشته باشه میشه مثل، کار ماهیتش نداره. و اگر در یه زمانی افراد مشابه کثیر مفصول نداره میشه قیمی. اینجا رو این مبنا داره مرحوم نائینی میگه. این مبنایی که امام در جواب مرحوم نائینی فرمودن، نائینی مبنا رو قبول نداره در ملاک برای مثلی و قیمی. و الا اگر این مبنا باشه، مرحوم نائینی هم میگه مجرد اعواض موجب انقلاب قیمت نمیشه. بله بله، اون فقط هر مبنای خود نائینی فقط درسته. بله، نکته دوم این است که نائینی دو تا مطلب داره در عبارت بفرمایید.
چون
ما
از مقامی
خودشون در استنباط هم اونجا عدود
کردن،
چونشون
معمولا اغلا و اغلا خود در نظر
اینجا اغلا در واقع همیشه
به
امور خارجی
نگاه
میکنن،
اینجا ماهیت یک شهی نگاه نمیکنن.
چرا؟
چرا اغلا ماهیت؟ حالا چون مثلش هست مثلیه، اگر
این اغلا کار ماهیت شی ندارن؟
ندارن.
حالا این اشکال تطبیقی میشه برای که اصلا اغلا کار به ماهیت شی ندارن، ولی خب اینطور نیست. ما موارد زیاد داریم اغلا به لحاظ ماهیت من حکم میکنن، یعنی اینطور نیست که فقط
ما چند سوالات بود که شما گفتن که چرا شما ماهیت
خود امام فرمودن
چند تا در جلسات گذشته
من یادم نیست. بله، باید ببینیم عبارت امام اونجا چی بوده. یعنی یک کسی بخواد ببینید، گاهی اوقات یک تفکیک های ماهوی عقلی وجود داره، این منحصر به عقل، عقل میاد بین جنس و فصل تفکیک میکنه. اغلا نمیتونه تفکیک کنه. عرف نمیتونه تفکیک کنه. اما عقل میاد این میگه این نوع یک جنس داره یک فصل داره. اینجا راهی برای عقلا نیست. اما بعضی از امور هست ماهوی فرض کنید دادا به عقلا میگه ما ماهیت خبر چیه؟ عقلا میگه ماهیت خبر اینه، کاری به عقل خارجی شدن ندارن. ماهیت ما چیه؟ میگن اینه، کاری به عقل خارجی هم ندارن. اینطوریست که بعیدم میدونم امام فرموده باشن که بگیم ما هر جا حرف از ماهیت یک شی شد فقط اونجا حاکم عقل است و غیر از عقل کسی دیگه حق حرف زدن نداره. این نکته رو عرض کنیم و این بحث تمام بشه. مرحوم ناینی در اینجا که مسئله بفرمایند بعد از اعواد این در حکم تعذره و انقلاب دیمت پیدا میکنه، بعد در دنباله اضافه فرمودن که فلا یجب الشراء على الزامن، چون مستلزم ضرر بر زامنه. مسئله لا ضرر رو هم مطرح کردن. یک اشکال که اینجا امام دارن بر ناینی و این اشکال وارده این است که خب اگر شما مسئله انقلاب به قیمت رو مطرح کردید دیگه نیازی به قاعده لا ضرر ندارید. در اینجا شما میگید آقا در اینجایی که اعواض است، اعواض در حکم تعذر است، همانطوری که در تعذر انقلاب قیمت هست در اعواض هم هست، دیگه چه نیازی بود که در اینجا شما قاعده لا ضرر رو پیاده کنید؟ این اشکال اشکال متینیه. پس ببینید ما تا اینجا این حکم این صورت رو تمام کردیم که نظر نهایی ما این شد لا ضرر جاریه، ضامن به اکثر من ثمن المثل لازم نیست بره تهیه کنه و بره قیمت رو همون قیمت یوم التلف رو بگیره و به مالک بپردازه. حالا باقیمون اونجایی که زیاده قیمت به خاطر ازدیاد قیمت سوقیه، ببینیم آیا در اونجا لازمه یا نه، که اینو انشاءالله بعد از این عرفش از فاطمیه ما هفته آینده رو تحصیل میکنیم. انشاءالله زنده باشیم شنبه آینده میم خدمت آقای و صلی اللہ علیه. Thank you.